21 اسفند کفایه 2 صفحه 287.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله.
ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین. فصل: قد ظهر لک انه لا دلالت لمثل رجل الا على الماهیت المبهمت وضعن. از اینجا دوستان وارد یک بحث بسیار مهم و مؤثر در اصول میشیم تحت عنوان امروزی ها به نام بحث مقدمات حکمت میشناسند. خب بحث مهمی و اختلاف هم در این زیاد، اثر هم زیاد هر مبنایی داشته باشیم. اینه که توجه میدم به دوستان، حالا آخر سال 84 هست و آخر جلد اوله، با این بحثا سوس برخورد نکنید. ببینید، اگر ملاحظه کردید آقای آخوند در مطلق، حالا چه در قالب اسم جنس چه در قالب نکره، حالا البته میخواد اول اسم جنس رو بگیم، نکره رو بعد آخر کار اشاره میکنه. در اسم جنس ملاحظه کردید ایشون فرمود که شیاع و سریان داخل در موضوع له نیست، و همین خاطر شما میتونید اسم جنس رو بر فرد خاص اطلاق کنید، بگید زیدون انسانون، هازا کتابون. درسته؟ میدونید که این اندیشه که بیاد از اسم جنس شیوع رو بگیره، اگر برخواستیم در تکالیف یک شیوعی رو به اسم جنس نسبت بدیم، ناچاریم از بیرون بیاریم، ناچاریم یه مقدماتی بچینیم تا به اون شروع برسیم. و الا اگر قانونگذار گفت اعتق الرقبه مثلا، یا گفت اکرم الانسان، شما میخواد بگید این الانسان مطلقه، ولی حالا مطلقه یعنی همه انسان ها رو میگیره، یا مطلقه یعنی فرق نمی کنه، من هر انسان اکرام کنم آزادم. بله، خب این شما میخواد شیوع به مولا نسبت بدید. قانونگذار گفته احل الله البیع، فرضم کنیم بیع کیه؟ اسم جنسه. بله، بعد شما میخواد بگید این احل الله البیع همه بیع ها رو میگیره. هی مثال ما عوض میکنم که هم مطلق شمولی هم مطلق بدلی. بله، یا گفته حرمت علیکم المیته، شما میخواد بگید این میته که اسم جنسه همه میته ها رو میگیره. خب این همه که داخل در چیز نیست، داخل در معنا نیست، این از کجا میاد؟ بله، اگر مثل قدیمی ها میگفتیم اسم جنس سریان توشه، دیگه نیاز به هیچی نداشتیم، مثل عموم میشد، عموم هم شیوع تو خودشه، حالا طبق نظر خیلی. اما اگر گفتیم که لفظ اسم جنس مثل رجل ورد شده برای ماهیت مبهم محمل، فقط رجل هم معنای خودش، هیچی شیوع هیچی توش نیست، شما هر جا میخواد اطلاق گیری کنید باید یه مقدماتی، خلاصه به قولشون باید یه قرائنی باشه. حالا اصل قرینه ممکنه قرینه لحظیه باشه، ممکنه قرینه حالیه باشه، ممکنه مقدمات حکمت باشه. آقای آخوند یه کاری که میکنه که بهترم بود نمی کردن، اینه که مقدمات حکمت رو مقابل قرینه حالیه و مقالیه میاره، گوش میکنید. البته مقابل قرینه مقالیه میاره اشکال نداره، اما مقابل قرینه حالیه نباید بیاد. حالا مهم نیست ایشون از این کارها گاهی میکنن. خلاصه میگه آقا اگر بخواد شما اطلاع گیری بکنید قرینه میخواد. حالا البته گاهی قرینش خاصه، مثل اینکه بگه مثلا احل الله البی ای بی ان، خب این دیگه قرینه شد. بله. یا مثلا طرف میگه من آقا کدام بی ها حلاله کدام حلال نیست، میگیم احل الله البی، یعنی با یه دستی هم تکان میدیم یعنی همه. بله خب این شو قرینه حالیه، با همین دستی که تکان میدیم و سوالی که شد اینا مثلا اینجور. اما یه دفعه نه، میخوام یه چیز شست رفته ای باشه. مقدمات حکمت دوستان تعبیر میکنم به قرینه عام، یعنی قرینه که همه جا اگر شرایطش باشه میتونه حضور پیدا کنه. اینه که آقایون این بحث و اسمشو گذاشتن مقدمات حکمت. یعنی ما چه کار باید بکنیم، چند تا مقدمه باید بچینیم تا اینکه بتونیم اطلاق گیری کنیم. اینم که دوستان بهش میگن مقدمات حکمت، اضافه شو بفهمیم، یعنی مقدماتی که اگر جاری بشه ثابت میکند که حکمت اقتضا میکنه که قانونگذار مرادش شیوع بوده، سریان بوده. حالا اینا هی که بریم جلوتر، گرچه شما که فکر کنم در اصول فقه هم غالبا اینا رسیدگی کردید، حالا بر فرض سوء ظنم که بگیم اونجا رسیدگی نشده، حالا یواش یواش اینا روشن میشه. اینا میگن مقدمات حکمت. دوستان نقطه‌ای که من مایلم ازش غافل نشید اینه که آقای آخون مقدمات حکمت رو برای شیوع، درسته؟ لذا نتیجهش این میشه طبق این روند کفایه، اگر کسی شیوع رو در خود معنا ببره دیگه مقدمات حکمت نمیخواد. منتها این اندیشه غلطه، گوش میکنید. ما معتقدیم اگر کسی شیوع رو در خود معنا هم ببره، اتفاقا من خودم همین اعتقاد دارم که شیوع در معناست، چون اسمش همون کلیه طبیعی است که شیوع درش هست، در عین حال مقدمات حکمت رو میخواد، چون مقدمات حکمت برای نفی احتمال قرینه، نفی احتمال غیب. لذا کتاب اون از همونم میگه چون ما اونو گفتیم میگیم مقدمات حکمت میخوان، ولی به نظر ما فرق نمی کنه، احتیاج به مقدمات حکمت هست بر همه مبانی، بر همه مبانی. البته تو تعدادش اختلافه، از 4 تا 3 تا 2 تا 1، جالب اینه از 4 تا که حد بالاشه تا 1 که گفته شده، تا بعضی که منکر شدن البته تعارف کردن چون 1 شو دیگه نتونستن منکر بشن. میخواد یه چند خطی بخونیم این مقدار فضا سازی بشه، میریم ادامه میدیم. قد ظهر لک، ظاهر شد برای تو بر مبنای ما، مبنای خودشون، که لا دلالت لمثل رجل، دقت کنید، الا على الماهیت المبهمه وضعن، ثابت شد به درستی که چنچنین است، دلالت نمی کنه مثل رجل. آخه ببینید رجل هم نماینده اسم جنس بود هم نماینده نکره، حالا ایشون کدومشون میخواد بگه؟ من از خارج گفتم اول چیکار کنیم؟ اسم جنس رو بگیم. شما همین کار رو بکنید، کتاب هم همین، چون نکره رو بعد میگه، پس خوب بود که اینجا مثلا اینم مشخص میشه. پس بنویسید به عنوان نماینده اسم جنس، یکی از اسماء اجناس، شناختی که اسم جنس مثل رجل دلالت نمی کند مگر بر ماهیت مبهمه، خودش هم داره ماهیت، بله، وضعن، این وضعن میخوره به لا دلالته ها، لا دلالته وضعن، و ان الشیاء و سریان مثل سایر عوارض دیگه، یه عارض دیگه مثال بزنید غیر شیاء و سریان، مثل تقیید، تخصیص، رجل بگیم شخص مراد باشه، رجل بگیم سنف مراد باشه، بله، فرق نمی کنه شیا، سریان مثل سایر عوارض، غیر شیا، غیر سریان، یکون خارجن اما وزعله، خارج از موضوع لحه. چون ببینید ایشون میگه ماهیت مبهمه، مهمله، که هیچ قیدی نداره، بر فرد اطلاق میشه، بر جنس اطلاق میشه. حالا که اینطور شد فلا بده متفرع میکنه، میگه بر اساس مبنای من که مبنای معروف امروزی هست، فلا بده فدلالت علی، اگر بخوام از بر شیا دلالت کند، ببینید خیلی تذکر داره. شیا هم که میگیم اعم از شیایی که در مطلق شمولیه یا شیایی که در مطلق بدلیه، آخر هر دو شیا داره، منتها یکی همه افراد میگیره، یکی یه فرد علل بدل، فرق نمی کنه. دلالت بر شیا قرینه میخواد، من قرینت حالن، مثل دست تکون دادن و نمیدونم سر تکون دادن، یه چیزی که بفهمی اینه همش، یا مقالن بگه اهل الله البی کل بین بعدش بگه، یا حکمت، قرینه خاصی نیست، قرینه خاصی نیست، اما حکمت گوینده اقتضا کند، و هیه تتوقف و علا مقدمات، قرینه حکمت مقدماتی باید جمع بشه تا این حکمت اقتضا کند. ببینید مقدمات حکمت اضافهش چجور درست کنید، یعنی مقدماتی که اگه جمع بشه حکمت درست میشه، اضافه میشه لامیه دیگه، مقدماتی برای تحقق حکمت. ببینید همون که عرض کردم، اگر بهتر ازشون میخواستیم عبارت بنویسیم، ما میگفتیم قرینه میخواد، حالا گاهی قرینه خاصه، حالیه، مقالیه، چون خب قرینه خاص میدونی ضابطه نداره دیگه، قرینه خاص یعنی مورد به مورد، اما یه دفعه قرینه عامه، مقدمات حکمت از قرائن عامه که جای خاصی سرش نمیشه، فقط کافیه که مقدماتش تمام بشه، اینش قرینه عام. البته خودشون بعدن میگه ها این تعبیر عام و خاص اینا رو استفاده میکنه، ولی الان چیزی نمیگه. خب باز همون نکته، این او حکمت این خودش از قرائن حالیه است، بنابراین مقابل او قرار دادن مسامحه است، ولی چون ایشون منظورش قرینه حال و مقال قرینه خاصه، حکمت قرینه عامه، مقابله درست میشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم دوستان، حالا وارد میشیم که مقدمات حکمت چند تا چیا هست. ببینید اولین مقدمه صفحه 112، اینجا نیست اصلا، لذا اونایی که غافل نیستن میگن آقای آخون مقدمات حکمت چهار تا میدونه، نه سه تا، تو نوشته ها و زبان ها همینی که آقای آخون مقدمات حکمت چند تا میدونه، سه تا، هم به همینجا درست هم هست، این کتاب رو نگاه میکنم میگم نگاه کن سه تا، اما ایشون یه مقدمه‌اش جلوتر گفته و اینجا نمیگه. یکی از مقدماتی که صفحه 112 گفت، اشتباه نکنم شما ورق نزنید، من مبحث تعبدی و توسلی یادتون هست، اونجا میگن که اگر بخوان اطلاق گیری بکنیم باید تقیید ممکن باشه، یا اگر بخوام بگیم مقید نیاورده باید بتونه مقید در باب تعبدی و توسلی، اونجا میگن که یکی از مقدمات امکان تقییده، اگر یک جا تقیید ممکن نباشه و ما نسبت تقیید و اطلاق رو ملک و عدم بدونیم، چی بود که این نسبت ملک و عدم میدونست؟ آقای آخون، آقای ناهینی، اینا عدم ملکه میدونن، چی دار میگردید شما آقا؟ ببینید پس اولین اصلی ترین مقدمه اونجاست که ایشون سراغی ازش الان نمیده، اصل امکان تغییر، اگه بخوام اصلاح گیری کنم، من ترجیح میدم اونو الان یادش نکنیم، چون میخوایم اونم بیاریم شماره ها با اینجا به هم میریزه، حالا همینجا شما باید نگاه کنید. آقا اولین مقدمه طبق صفحه 384 که این صفحه اینه که متکلم در مقام بیان تمام مراد باشه. این خیلی دوستانه میخواد فکر کنید، فکر بذارید برای جای دیگه، این چیزش با خودشه. وقتی که یک نفر، گوش کنید، وقتی یک نفر مثلا در مقام فقط کلیگوییه، در مقام اهماله، ما میتونیم به اطلاق کلام او تمسک کنیم؟ نه. و بر همین اساس میدونید که خیلی ها معتقدن آیات قرآن به خصوص آیات عبادیش، میگن هیچی، قرآن در اصل تشریع بوده، شما نمیتونید به اطلاقش تمسک کنید. فردا آقا نماز 20 سوره میخونه، بگیم آقا چرا نماز 20 سوره میخونه؟ بگه قرآن گفته اقیم الصلاة، مطلق تمام شد. معامله هر جو دلش میخواد بکنه، بگه قرآن گفته احل الله البیع دیگه. میگن آقا دون من، قرآن در مقام بیان جزئیات نبوده تا شما بخوای به اطلاق گیری. شما میخواید بگید قرآن اطلاق گذاشته پس مرادش نبوده، خب باید در مقام، اگر یک کسی آقا گفت که من الان میخوام یک کلیاتی بگم مثلا، رسما بگه، یا ما بدونیم میخواد کلیگویی کنه، میخواد ابهامگویی کنه، میخواد مجملگویی کنه، خب بعد بگیم که به اطلاق کلامش نه، نمیشه. متکلمی یا کلامی میشود به اطلاقش تمسک کرد که متکلم در مقام بیان بود و غیری که ما شک داریم نیاورد. خب این یک. مقدمه دوم، اینم آقا یک گرم فکر نمیخواد، نه فکر نمیخواد، فقط یک گرم عقل میخواد، اینه که آقا قرینه بر خلاف نباشه. بله؟ خب اگر یه قرینه بر خلاف هست، ولو این قرینه حتی مثل انصراف باشه، ها، مثل قرانه غیر ملموس، وقتی که قرینه باشه هیچ چیزی اطلاق گیری نمیتونیم بکنیم. اینو اصطلاحا میگن انتفاع ما یوجب و تعیین، ما یوجب و تقیید نوازش. خب اینا که روشن. اگر میخواد دوستان فکر کنید، راجع به سومیش فکر کنید، این جای فکر داره و مثلا از ابتکارات آقای آخونده که بعدی هم نادر علمایی پذیرفتند، مثل مرحوم عراقی، محقق عراقی و این متأخرین آقای مدثر تو اصولش و دیگه دیگران در دست رد کردن. اون مقدمه سوم چیه؟ آقای آخون میگه آقا به نظر من، گوش کنید، چون این در اصول فقه هم درست بیان نشده، کتاب دیگه هم که شما نخوندید، ایشون میگه آقا به نظر من اگر بخواید اطلاق گیری کنید، نباید قدر متیقن در مقام تخاطب بین گوینده و شنونده باشه. اگر قدر متیقن در مقام تخاطب بود، این حکم قرینه رو داره، از جهت اینکه نمیتوانید اطلاق گیری کنید. خب من اینجا ناچارم مثالی بزنیم، اولا مثال بزنیم که اصلا قدر متیقن نباشه، که خیلی سخته ها مثال پیدا کردن. بعد یه مثال بزنیم که قدر متیقن در مقام تخاطب باشه، یه مثال بزنیم که قدر متیقن باشه اما در مقام تخاطب نباشه. چون آقای آخون صرف قدر متیقن رو نمیگه مزاحمه اطلاقه، میگه قدر متیقن در مقام تخاطب، قدر متیقن در مقام تخاطب. دوستان یه مثال فردی هم نزنیم. راوی میاد خدمت امام علیه السلام، میگه که آیا از پوست درنده از جلد سباع میشه استفاده کرد؟ برای لباس، برای کلاه، برای پوشاک از جلد درنده. امام میفرمان اگر درنده را اذا رمیت و سمیت، اگر تیراندازی میکردی نام خدا رو بردی اشکال نداره، چون میدونی درنده هم قابل تزکیه، گرگ و پلنگ و اینا رو میشه تزکیه کرد، و همین که موقعی که تیراندازی میکنن نام خدا رو ببرن این دیگه بعد توشش پاک. ولی اگر خودش بمیره یا مثلا یه کافری او رو تیراندازی کنه نام خدا رو نبره، نه. فرمودن اگر تیراندازی که میکنی نام خدا رو ببری فلا. بعد گفتن اما المیتتو فلا، اما المیتتو فلا، ولی از پوست میته نه. خب دقت کنید اینجا اما المیتتو فلا مطلق، میته درنده سبا یا میته شاد یا میته گاو یا شتر هر چه باشه، اما المیتتو فلا. ولی از این سوال راوی جواب امام که بهش میگن مقام تخاطب یه قدر متیقنی داره. قدر متیقنه از این میته که قطعا مراد امام هست کدامه؟ سبا. رضا برخی به همین روایت که رسیدن گفتن این روایت به درد مثلا این که بگیم پس پوست گوسفندم نمیشه استفاده کرد، پوست شترم نمیشه، نه، چون قدر متیقن داره، قدر متیقن داره که راجب درنده، چون نمیشه که راجب درنده نباشه که، ولی بلا جواب امام به سوال او نمیخوره، پس این درنده هست. ضمناً این قدر متیقن در مقابل مشکوک که سایر پوست ها باشه، قدر متیقن، درست؟ قدر متیقن، قدر متیقن هم در مقام تخاطبه، یعنی در مقام گفتگو مخاطب. ولی دوستان بعضی وقتا قدر متیقن داریم ولی در مقام تخاطب هم نیست. اینجا دیگه مثال ساده بزنم که نخون فکرم بکنیم، مثلی که مثلا قانونگذار به مکلف بگه اکرم العالم، بله اکرم العالم، عالم مطلق دیگه، قدر متیقن از عالم چه عالمیه؟ عالم عادل، عالم فقیه، اما عالم فاسق مشکوک. این مقام تخاطب داره؟ اصلا ابتدا به ساکن اصلا صحبتی نبود، سوالی نبود، قانونگذار به عنوان حکم گفت اکرم العالم، ولی خود مکلف میدونه بالاخره این قانونگذار که اینقدر به علمای عادل اهمیت میده و مذمت میکنه علمای فاسق را، اگر قدر یقینی باشه کدام عالمه؟ عالم عادل، عالم فاسق مشکوکه. این میشه قدر متیقن ولی نه غیر مقام تخاطب. البته عرض کردم حالا یه فرضی هم بگم اصلا قدر متیقن نداشته باشه، مثلا حالا همین بگیم اکرم العالم نسبت به فقیه و فرض کنید مفسر، حالا این واقعا کدامش بیم قدر متیقنه؟ بالاخره شارع هم فقیه رو دوست داره هم مفسر، این قدر اصلا قدر متیقن نسبت به این دوتا هیچ کدام نداره، نه تخاطب نه غیر تخاطب، حتی کمه. معمولا مطلقات ما قدر متیقن داره. آقای آخوندا میخواد بگه اگر یه خطابی صادر شد از قانون گذار و قدر متیقن داشت به شرطی که در مقام تخاطب باشه، مثل همون مثال اول، باز شما نمیتونی اطلاق گیری کنی. لذا طبق نظر آقای آخون نمیتونیم از عمل میتت و فلا اطلاق گیری کنیم، بگیم همه میته ها استفادهش حرامه، چون امام گفتن عمل میتت و فلا. آقای آخون میگه چون قدر متیقن داره فقط باید در پوست، اونم تازه پوست درنده، در سایر میته ها نمیتونه از این حدیث استفاده کنه. ولی آقایون دیگه که میگن نه قدر متیقن در مقام تخاطب مشکل نداره، میگن میتونید به این اطلاع، بالاخره امام گفتن عمل میتتو فلا، یعنی فلا تنتفه استفاده نکن، میت اعمت از سبا و غیر سبا و اعمت از پوست و غیر پوست. شدید ثمره خیلی داره، چون دوستان نوع مطلقات ما قدر مطلقاتی که سوال کرده سائل بعد امام مطلق جواب دادن، نوع این ها قدر متیقن در مقام تخاطب داره و ما قبول کنیم و رد کنیم خیلی تأثیر داره. آقای آخون میگه جان من اگه میخوای اطلاق گیری بکنی باید این سه عنصر باشه، حتی این عنصر ها بعضیش بودنه بعضیش نبودنه. گوش کنید، در قانون گذار در مقام بیان باشد، قرینه بر خلاف نباشد، قدر متیقن در مقام تخاطب هم نباشد، دو تا نباشد یکی باشد. خب به نظر شما لازم بگیم حالا این اگر در مقام بیان نبود خب تو میخوای اطلاق گیری کنید؟ اگر قرینه بر خلاف بود، اگر قدر متیقن در مقام تخاطب بود. خب ببینید حالا تو همین مثال تو این روایت اگر واقعا نظر امام به مطلق میت بود، به مطلق درنده و غیر درنده، پوست و غیر پوست بود، به این بخواد اکتفا کنه به قول آقا لأخل به غرضه، چون غرضش مطلقی کفایت نمی کنه. ولی این واقعا نظرش به جلد سبا باشه همینقدر کافیه، اینو عرف قبول میکنه. بعد دوستان یه تذکری میده، من فکر میکنم تا ما این بحث امروزمون دقیقه، تا شما آماده نشید اون تذکر یه خط رو من نمیتونم بدم. عبارت عرض میکنم همه اشکال خوبیه. بله ایشون سوال میکنه که این سومی یه فردی از دومی، زیر مجموعه دومیه، چون شما میگید که قرینه بر خلاف نباشه. خب یکی از موارد قرینه بر خلاف چیه؟ قرض متعقن در مقام تخاطبه. چی؟ یعنی چی محتمل؟
احتمال شما یعنی مایست لغل قرینی هم میشه، یعنی سومی رو مثلا از باب مایست لغل قرینی هم بدن که البته کسی خدا اینم زیاد استفاده کرده و به اینجا ازش ذکری نمیارن که مایست لغل قرینی هم نباشه. این قسم سوم رو از افراد مایست لغل قرینی هم چون تعیین نمی کنه، میگه انقدر حرف بیشترش رو نمیدن، اون میگه این است و ولا غیر، منظورش اینه ولا غیر. اما این ولا غیرش تو قسمت بالا که میگه تعیین، میگه مراد اینه، دستش رو میذاره غیر رو هم نفس، اما تو اینجا میگه انقدر قطعا مراده اما بیشترش رو نمیگه. قرینه بر خلاف معینه میتونه باشه، میتونه فقط یه فرد قدر متقدم میگه بعد ابهام بزنه.
خب این که مجوز نمیشه که ما اینا جدا کنیم، جنبه میشه ما جدا کنیم بگیم قرینه مایستا نباشه. چی؟
مایستا قرینه
نیست. اصلا مایستا قرینه یعنی چه؟
یعنی این که قرینه نیست،
این رو در زبان ها افتاده و این میگن اصلا این یعنی چه؟ محتمل
قرینه
یعنی چه؟ محتمل قرینه یعنی چه؟ محتمل قرینه یعنی به اجمال میکشونه.
وقتی قرینه هست مراد تعیین میشه، وقتی قرینه هست ما میگیم مراد از این مطلق این.
پس نگید محتمل و قرینیه، یعنی اگر میگید نمیتونه کاری بکنه به اجمال میکشونه، نه این در این که قرینه باشد قطعا نیست، در این هم که اجمال دولت کنه قطعا هست. پس یه چیز قطعا نیست یه چیز قطعا هست، یعنی احتمال کجاش کجا؟ های بزرگان هایی گفتن فهمودن ما سوال تکرار نکنیم، بذار اشکال ما اصلا به همین محتمل و قرینه یعنی چه؟
محتمل نکنیم یسلا یعنی این فی حد نفسه به خودی خودش میتونه قرینه باشه.
یسلا با محتمل چه فرقی؟ ما الفاظ با الفاظ رو رد نمیدیم که یه مقداری شب تو جلد اول اصول فقه و جلد دوی اصول فقه میدونید که این بحث هم در مطلق و مقید هم در تعادل و تراجع، جلد یک صفحه 186، جلد دو صفحه 64، 298 و 300. اینا رو مطالعه کنید، چون این من معتقدم آقای مدثرم به این نکته نرس، لذا عبارت هایشون هم ملیزه، گاهی یه جور الغا کرده که این دوتا مقدمه یکیه، گاهی میخواد اینا رو از هم جدا کنه. یه مقدار فکر کنید تو این بحث مهم نیست، این سوال من به همین خاطرم به بحث گذاشتم تو کلاس، انشاءالله فردا یا مثلا پس فردا هر وقت شما دیگه یاد آور کنید من بحث میکنم. جلد یک 186، جلد دو 64 و 298 الی 300. ما چه میرم چاپش حالا ببینید بحث مطلق و مقید بحث تعادل و تراجع دیگه، بذار من رد بشم دیگه، اگه بحث ظهور جلد دو
فارغ از این، بعد این بحث مایست دولت قدیمیه رو چرا مطرح نکردم؟ چون قرینه نیست، یست دولت قدیمیه است، یه چیز دیگه است غیر از مایوجه و تعیز، حالا که چند صفحه قبل ایشون خودش کثیرا استفاده کرد.
حالا اجازه بدید ببینیم چی میشه. و هی تتوقف علی مقدمات، حکمت اگر بخواد زیاد که افاده اطلاق بکنه، این حکمت کارش استفاده شروعه، مقدماتی میطلبد. یک، کون المتکلمه فی مقام بیان تمام المراد، منظور از مراد یعنی اونی که در نظر هست، اونی که میخواد بیان کنه تمام مراد بشه، خیلی گنگه، یعنی که در مقام بیان توضیح میده، نه مقام اهمال یا اجمال. اگر مثلا در مقام مبهمگویی الان میخواد حالا علل حساب یه چیزی بگه، یا در مقام چی؟ جمع‌بندی. فرق اهمال با اجمال، فرقشو من میگم بعد با بعضی فرقا مقایسه کنید ببینید فرق چقدر فرق داره. هر کار اهمال دوستان یعنی مبهمگویی، اهمال مبهمگویی، لذا مقابل مبینه، مقابل روشن. اجمال یعنی خلاصه گویی، مثل کسی که میخواد یه کلیاتی بگه، بعضا کلیات آقا روشنه، جمع‌بندی میخواد بکنه، ولی در مقام الان جزئیات نیست. هر نوع کلیگویی اجمال نیست، چنانچه هر اجمالی کلیگویی نیست، بعضی وقتا موردم جزئیست اما در این حال مبهمه. لغت اینجور اقتضا میکنه. حتی من مطمئن نیستم آقای آخون نظرش به این بوده ها، یه شاهدی هم دارم که نظرش به این نبوده، اما غیر از این نمیتونه درست باشه. ثانی ها، ثانیت ها گوش کنید، قطعا بعض جاها فکر کردن بهتره. انتفاع و مایوجب و تعیین، بله، قرینه نباشه که موجب تعیین و تقیید باشه، انتفاع مایوجب و تعیین، ولو این تعیین انصراف باشه، نباید باشه. سه، انتفاع قدر متیقن در مقام تخاطب، اما ولو کان المتیقن و لولو شرطیه هستا، شرطیه غیر رسمی، همون شرطیه رسمی، اشتباه نخونید اینجا دقیقه دوستان، دقیقه این دو خط رو، ولو کان المتیقن و به ملاحظت الخارج انزاک المقام فلبین فانه غیر مؤثر فی رفع الاخلال بالغرض لو کان به صدد البیان کما هو الفرض. اینجا یک نفس بخونید دقیقا معنا کنید، میگه ولی اگر متیقن به ملاحظه خارج از مقام تخاطب در بین باشه، مثال به چی زدم براتون؟ بگه اکرم العلماء، هیچی هم سوالی هم نبوده، جوابی هم نبوده، فقط اکرم العلماء، ولی مکلف میداند که قانونگذار، اکرم العالم، علماء عامه، اکرم العالم، ولی قانونگذار میداند که مکلف میداند که قدر متیقن از این عالم، عالم عادله، عالم ربانیه، میگه نه این ضرر، این فایده نداره، ببینید اگر واقعا قانون گذار، من حالا همین مثال رو دقت کنید، اکرم الاله مطلقم هست، اگر قرض گوینده عالم عادله، میگیم چرا نگفت؟ مکلف اطلاق گیری میکنه، فردا سفره میاندازه، یه چهار تا عالم فاسقم دعوت میکنه، میان میگیم آقا چرا اینا دعوت کردیم؟ میگه مولا گفت اکرم العالم. واقعا آقا اینجا اگر مولا قرضش عالم مقید بوده اخلال کرده به قرض، صرف اعتمادی به قدر متیقنی که در خارجه به درد نمیخوره. حالا عبارت نگاه کنید، میگه اگر متیقن به ملاحظه خارج از مقام تخاطب در بین باشه، مثل همین که گفتم، چون در واقع اینجا از خارج از مقام تخاطب از ملاک فهمیده مکلم، فانه غیر مؤثر، چنین قدر متیقنی اثر ندارد. ببینید ایشون داره غیر مؤثر در رفع اخلال به غرض، یک پیچی داره تو عبارت، شما غیر خط بزنید تو فکرتون، رفع آن بردارید، نفی در نفع دیگه میشه اثبات، غیر رو بردارید، رفع رو بردارید، خیلی راحت میشه. فانه مؤثر در اخلال به غرض، چنین قدر متیقنی تأثیر داره در اخلال به غرض. غرض رو من از خارج چی گرفتم؟ بیان مقید، عالم عادل. آقا غرض عالم عادله، ولی نطق ایشون چیه؟ اکرم العالمه. خب این اخلال به غرض کرده. حالا عبارت رو معنا میکنیم با همون غیر و با رفت، به درستی که چنین قدر متیقنی مؤثر نیست که بردارد اخلال به غرض را. یعنی چنین قدر متیقنی با اخلال به غرض هم میسازه. لو کان به صدد بیان، اگر به صدد بیان باشه، یعنی بیان کی؟ بیان مقید و همه شرایط باشه، اگر به صدد بیان مقید باشه این اثر نداره. ولی قدر متیقن در مقام تخاطب اخلال به غرض رو برمی داره، میگه درسته من نگفتم عمل میته، یعنی میته سبا، میته پوست، ولی چون مقام تخاطب در این ارتباط بود من اعتماد کردم. فانهو، حالا این فانهو دیگه نمیخوره به این سبون، میخوره به حرفه. فانهو فیما تحققت، به درستی که شنچنین است، هر کجا این مقدمات بنا شد، به حرفه بزنیم، هر وقت این مقدمات محقق شد، اگر اراده نکرد شیاع را لعخل به غلطه. ببینید در مقام بیان بود، قرینه هم نیاورد، قرض متیقن هم نبود، ولی در این حال اراده شیاع نکرد. میگیم هر اراده کردی باست بگی دیگه، چرا نگفتی؟ به درستی که چنچنین است، اگر این مقدمات دست به دست هم دادن، اگر قانونگذار اراده شیاع نکرده بود اخلال به غلط کرده. یعنی قرضش اینجا جو جاها باید قرض رو همون بیان مقید حساب کنیم، اخلال کرده. حیث انه لم ینبه ما انه چی؟ بسدده. چون قانونگذار توجه نداده به قرضش که بیان مقید باشه، با اینکه به سدد بیان بوده. و بدونها لا یکاد و یکون و هناکه، اما بدون این مقدمات اخلال نیست. حالا به ترتیب میگیم، حیثو لم یکون مع انتفاع الاولا الا فی مقام الاهمال اول اجمال. ببینید اگر قانونگذار در مقام اهمال و اجمال واقعا قرضش مقیده ها، ولی بیان نکنه، هیچ وقت از انسانی که از گوینده ای که در مقام اهمال و اجماله توقع نیست که تمام غرضشو بیان کنه، بله اخلال هم حساب نمیشه. زیرا با نبود مقدمه اول نیست مگر در مقام اهمال و اجمال، اضافه کنید و از گویندهی که در مقام اهمال و اجماله که بیان تفصیل رو نمیخواد. یک. و با انتفاع دوم نبود مقدمه دوم. جالبه دوستان، مقدمه دوم انتفاع ما یوجب و تعیین بود. حالا اگر این مقدمه منتفی بشه میشه انتفاع انتفاع. یعنی چه؟ یعنی وجود قرینه. و با نبود مقدمه دوم براش بنویسید که نتیجه میشه بودن قرینه. خب کان از بیانو بالقرینه، دیگه قرینه هست دیگه، چی میخوام؟ قید آورده. و با انتفاع سوم، باز دقت کنید سوم چی بود؟ انتفاع قدر متیقن. انتفاع این انتفاع چی میشه؟ میشه وجود قدر متیقن. لذا بالای انتفاع ثالثه بنویسید وجود قدر متیقن در مقام تخاطب. و با وجود قدر متیقن در مقام تخاطب لا اخلال بالغرض لو کان المتیقن تمام مراده. اگر همون قدر متیقن همه مرادش بشه، تو مثالی که زدم واقعا امام منظورشون پوست درنده باشه، خب همون کافیه دیگه. فَإِنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ بِسَدَدِ بیان تمام مراد وقت بیانه. البته همه رو با زبون نگفته، یه مقدارش به همون قدر متیقن باگذار کرد. فقط یه استثناء داره، ای کاش نبود. ببینید اون اینه که اینو خدا رحمت کنه آقای مظفر بهتر از همه کسانی که من سراغ دارم توضیح داده، بالاخره حق هر کسی حفظ میشه. ببینید بعضی وقتا هست قانون گذار فقط میخواد تمام مرادشو بگه، مثل همون مثال که امام میخوان بگن میته یعنی جلد درنده، پوست درنده استفاده نکن، فقط میخوان تمام مراد رو بگن. ولی بعضی وقتا میخوان تمام مراد رو بگن و بگنم که گفتم آنچه که بود تمامه. یه بعضی وقتا آدم صحبت میکنه هیچی دیگه نمیگه، بعضی وقتا صحبت میکنه میگه تمام آنچه که تو دلم بود همین بود که گفتم، یعنی تمام مراد رو میگه و بیانم میکنه که آنچه گفتم تمام مراد بود. اگر البته یه جا که حتی یه موردم در اسلام نداریم، در شریعت نداریم، اگر یه جا قانون گذار بخواد بگه که من آنچه که گفتم تمام مراد بود و بخواد به این تصریح کند، این نمیتونه به قدر متیقن اکتفا کند، باید تصریح کند. مثلا همین جا بگه عمل میتت و فلا زمنن دیگه هر چه بود من گفتم، بیشتر از این نیاز نیست. هفته بعدش هم میگه فهم که حتی اگه بستر اینم باشه بازم کفایت میکنه. این فهمش خودش معنا کرده. عبارت نگاه کنید، میگه فَإِنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ بِسَدَدِ بَيَانِ تَمَامِ مُرَاد و اینم بیان کرده با لفظ و با قدر متیقن، نه این که بِسَدَدِ بَيَانِ أَنَّهُ تمامو. بدونید یه تعبیر دیگه بکنم، بعضی وقتا انسان به سبب بیان تمام مراد به حمل شایع، بعضی وقتا به سبب بیان تمام مراد به حمل اول، یعنی میخواد رسمانم بگه این تمام بود، که اگر این تو باشه اخل به بیانه، در این صورت به صرف اعتماد به قدر متیقن اخلال کرده، باید مثلا یه قرینه دیگه بیاره. فقط هم که نه، همینجا ممکنه بگیم کفایت میکنه. این فقط هم رو وچشو آقای حکیم در حقایق از خود آقای آخون نقل کرده. من دیگه معطلش نمیشم، آدرس هم که دادم. بله برای ما نداریم و ضمن این که آقای مظفرم که اینجا خوب توضیح داده، فکر کنم یک صفحه خورده همین یه خط رو توضیح داده، اون نه فقط هم توضیح نداده، همین نیم خط رو توضیح داده. ما دوستان باید یه کاری بکنیم که انشاءالله این بره سال دیگه جلد یک به هیچ وجه ممنونه ایزا نگاه کنیم. مقدمات حکمت رو نمیدیم، مقدمات همه